بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان کشف و نقل اجازه بنا شد در دو مقام بحث می شود. مقام اول به حسب مقتضای قاعده و اصل اولی که از عمومات و اصلاحات استنباط می شود. مقام ثانی به لحاظ نصوص خاصه‌ای که در باب است. در مقام اول صوری که ترسیم شد عبارت از این بود که اجازه یا ناقل است یا کاشف. اگر کاشف بود کشفش یا حقیقیه به معنای شرط متأخر است به وجه اول، یا کشف حقیقیه به معنای شرط متأخر است به معنای دو وجه دوم، یا کشف حکمی است نه کشف حقیقی. قبل از اینکه وارد مقام ثانی بحث بشویم، برخی از صوری که بزرگان بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیهم اینا فرمودن، اونم اجمالا اشاره بشه تا وارد مقام ثانی بحث بشه. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه چون خودشون قائل به کشفن و کشف حقیقی هن به شرط متأخر، البته بعد از نقل که اول نقل است و اگر نقل نشد کشف حقیقی و به شرط متأخر را ترسیم میکنن، لکن برای کشف حقیقی وجوهی ذکر میکنن که هیچ کدام از اون وجوه نه مورد قبول ایشون هست نه مورد قبول میتواند بشود، منتها برای استقصای اقسام ایشون این ذکر میکنن. مرمای نائین رضوان لالی هم بعضی از این وجوه ذکر میکنن و میفرمان به این که این بعضی از این وجوه که به بزرگان اسناد داده شد معلوم است که این اسناد صحیح باشد، چه اینکه اونها معلوم است راضی باشد بکار. به هر تقدیر مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه می‌فرمون به این که برای کشف حقیقی به معنای این که اجازه بعداً بیاید و آثار را به همراه داشته باشد صبر به وجوه دیگری هم هست. یکی از اون صور این است که چون شرط متأخر معقول نیست، ما این اجازه که امر متأخر است این را همراه با اون مشروط که عقد است قرار بدیم. خب اجازه در زمان بعد واقع شده، عقد در زمان قبل واقع شده، ما چگونه این اجازه بعد را با مشروط عقد قبل یک جا قرار بدیم؟ میگن این را به وعای دهری ما این را کنار هم قرار بدیم. میبینید میخوام عرض کنم این که گاهی آدم بگه نباید بیراه بره، وقتی که آدم راه را برای حق بیگانه باز کرد باز میشه دیگه. حالا این رو من عرض میکنم تا روشن بشه که در تمام بحث‌های علوم نقلی ما باید حواسمون جمع باشه که بیگانه رو راه ندیم، البته خلاف عقل حرف نزنیم ولی بیگانه رو هم راه ندیم. چون عده از چون معقولی ها بر اینن که حالا این فرمایشات رو مرحوم اصفهان کاظم نقل میکنن، مرحوم نائینی نقل میکنن، اونتا به میرزا شیرازی رضوان الله علیه اسناد داده شده است. شیخ دان استاد مرحوم اشرف تقی آملی تو تقریراتشون دارن که استاد ما یعنی مرحوم نائین رضوان الله علیه فرمود که میرزا شیرازی راضی به نسبت نبود، چون مرحوم میرزا شیرازی و مرحوم عبدالله رشتی و مرحوم اصفهان کاظم طباطبایی اینا تقریبا با یه تفاوت سنی اندکی در یه عصر بودن. این فرمایشاتی که الان مرحوم اصفهان کاظم نقل میکنند داره معاصرانشون است یا با منسوب معاصرانشون است. فرمان به این که اجازه شرط متأخر است و تأثیر هم دارد، منتها متأخر نمیتواند در متقدم اثر کند، زیرا شرط جز اجزا علت است، معلول نمیشود قبل از علت بیاید. ما باید این شرط را که امر متأخر است همراه مشروط بدانیم. خب چگونه شرطی که بعد از امضایی که بعد از یک ماه میآید همزمان با عقدی باشد که یک ماه قبل اتفاق افتاده؟ میگن چون اهل معقول میگویند موجودات متغیر و زمانی در عالم دهر با همان که فی وعاء دهر کل مجتمع، پس اینها در عالم دهر در وجود دهری اجازه بعدی با عقد قبلی با همان، این اجازه به وجود دهری همراه با عقد است، پس شرط متأخر نیست، شرط مقارن است، گرچه در عالم زمان و ماده متأخر است. این را مرحوم اسمم کاظم به میرزا شیرازی رضوان الله علیه ما اسناد نمیدهد، ولی معروف است که مال میرزا است. مرحوم اشرف تقی عاملی رضوان الله علیه از استادش مرحوم میرزا نایر رضوان الله علیه ما نقل میکند که مرحوم میرزا شیرازی به این نسبت راضی نبود، ولی بالاخره کتاب رو این پر کرده. هم مرحوم آقای نائینی مفصل نقل کرده رد کرده، هم مرحوم اسفهان کاظم نقل کرده رد کرده. خب این ولو اون آقا راضی، چون اون آقا راضی نیست، بسیار خوب، شما هم حقش بود که اینا رو نقل نکنید. خب وقتی که میگوین احکام شرعی رو بار میکنن، علل و عوامل و شرط و مشروط ذکر میکنن، به لحاظ همین عرف و بنای و عقلا و امور زمانی است، نه وجود آسمانی و بی و آی دهر و امثال زاله که ما بگویم چون به فی و آی دهر کلون قد وقی یا کلون قد جمع، این شرط متأخر با مشروط متقدم در و آی دهر مهمن، پس این حرفم لا اساس له. حرف دیگر که فرموش مرحوم زیب الله رشدی بود و چند روز قبل از وسیله مرحوم نائینی رضوان الله علیه نقل شده است، اون را هم مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه نقل میکنن، اون هم رد میکنن. و خلاصه اون حرف این است که اجازه کشف میکند از رضا، رضا اجازه کاشف از رضاست، و رضایی که برابر آیه سوره نساء در صحت عقد دخیل است، اهم از رضای فعلی و رضای تقدیری است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، این ترازی گاهی فعلی است گاهی تقدیری، گاهی فعلی است اون جایی که خود صاحب زمین رفته بنگاه معاملاتی کاملا راضی است به فروش زمین، گاهی تقدیری است اونجایی که بنگاه معاملاتی زمین کسی رو به قیمت خوب میفروشد، صاحبش نمیداند که زمین او فروش رفت، و اگر میدانست چون میفهمید به قبطه و سود اوست حتما راضی بود. این رضای تقدیری است، رضای تقدیری هم مثل رضای فعلی در صحت معامله کافی است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض مطلق، سواء کان این ترازی فعلی او تقدیری. این حرف ثبوتا ممکن هست، ولی اثباتا برخلاف ظاهر است. وقتی گفتن ترازی یعنی رضای فعلی دیگه، رضای تقدیری یعنی چی؟ رضایت فعلی ترازی معنیش اینه که صاحبش عالم باشه، مصلحت اندیشی بکنه و به این کار رضایت بده. اما اصلا عالم نیست تا مصلحت اندیشی بکنه و رضایت بده. شما میگه لو علمه و طلعه لرضیه، همه اینها رو با لو میخواد حل کنید، بعد بگید این عقد صحیح است. درست است که این ثبوتاً ممکن هست، محال نیست، ولی اثباتاً برخلاف ظاهر همه عدل است. این لا یحل مال امرئ مسلم بطیب نفسه همین است، الا ان تكون تجارت عن تراض همین است. پس در همه موارد رضا رضای فعلی است. مطلب بعدی آن است که میخوام بگم این وقتی گیر کردن به راهی حلی رو پیشنهاد بکنن که اصلا رفتن ندارد. مطلب سوم آن است، اینا رو اسمم کاظم رضوان الله بیان کردن. راه سوم این است که اجازه کاشف هست، منتها شرط رضایت مالک نیست، شرط یه امر واقعی است که پیش ما مجهول است و اجازه بعدی کشف میکند که اون شرط واقعی هنگام عقد حاصل بود، پس شرط مقارن است، نه مشروط نه متأخر. میفهمون اینم رجمه به غیب است. نه تنها رجمه به غیب است، دو تا کار است، یکی پشت پا زدن به ظواهر معتبر و حجت شرعی، یکی هم تیر به هوا کردن است، رجمه به غیب است. ظاهر آیه سوره نساء و اون حدیث توقیع مبارک و سایر ادله این است که تصرف در مال مردم بدون رضایت جایز نیست، عقد بدون رضایت کارآمد نداره، کارآمد نیست. این ظاهر ادله. اونم که شما میگوید شرط یه امر مجهول واقعی است، برای ما مجهول است و اون شرط صحت بیع است، این رجمه به غیب است، این از کجا میگی؟ این هم شده حرف که شرط صحت عقد امر غیبی باشد، مجهول است پیش ما و اجازه هیچ سهمی در صحت عقد ندارد، فقط در مقام اثبات و کشف نقش تعیین کننده دارد. این هم نیست، میمونه کشف حکمی. پس اینا کشفای حقیقی بود که اثری از اینها نیست، اثر صحت نیست، میمونه کشف حکمی. یک قسم دیگر یه مرحوم سید رضوان الله اضافه میکنه که این رو بازو کنیم بعد وارد کشف حکمی میشه. اون فرض چهارم این است که شارع مقدس بر عقد فضولی دو اثر بار کرد، یکی اثر بطلان، یکی اثر صحت. فرمود اگه کسی مال مردم رو خرید یا مال مردم فروخت، در صورتی که اجازه بعدی بیاید، این معامله صحیح است، در صورتی که اجازه بعدی نیاید، این معامله باطل است. سخن از شرطیت نیست، یه تعبد محض است که شارع یکی رو صحیح دونسته یکی رو صحیح ندونسته، و اگر اجازه آمد ما کشف میکنیم کن اجازه صحت، بدون اینکه اجازه هیچ سهمی داشته باشد، به هیچ نفع شرط نیست. نه اینکه ما یه شرطی داریم مجهول واقعی است، عند الله معلوم است، و اجازه کشف از شرط وجود اون شرط میکند که امر سوم بود. این امر چهارم این است که اجازه هیچ سهمی در محور عقد ندارد، نه جزءاً و نه شرطاً، لکن شارع مقدس تعبداً عقدی که ملحوق به اجازه است او رو امضا کرده، عقدی که ملحوق به اجازه نیست او رو امضا نکرده. خب اینم پشت پا زدن به ادله است. مگه ظاهر دلیل نیست که الا ان تكون تجارتا ترازین؟ مگه ظاهر دلیل نیست که رضایت سهم تعیین کننده دارد؟ رضایت شرط نیست یعنی چی؟ اجازه هیچ نقشی ندارد یعنی چی؟ پس این وجوه چهارگانه رو خود مرحوم سید رضوان الله هم ابطال میکند، میگه این خلاف است، ما نمیپذیریم. ولی در مقام تصویر فرمود به اینکه چون مرحوم شیخ در صدد تصویر کشف بود و بعضی از صوری که متصور است اونها را نگفت، ما اونها را میگوییم. بسیار خوب، مرحوم شیخ نگفت ولی کار خوبی کرد، نکرد که نگفت. مگر هر چی به ذهن آدم میاد باید بگه، یه چیزی که بالاخره یه سبقه علمی داشته باشه، یه سبقه فقهی داشته باشه، اونا رو باید بگه. بعدش میشه بیش از این بافت. خب این چهار بچه که شما ذکر کردید هیچ کدوم سبقه علمی داشت، سبقه فقهی داشت؟ بعضی هم که بین اقوال به اونها منصوب است گفتن ناراضی هن که این حرف رو به اونها نسبت بدن. مرحوم اینانی دارد این حرف وجود دهری رو که به مرزای شیرازی رضوان الله علیه مجمع اسناد بدن، او راضی به نسبت نبود. مگه هر چیز تو ذهن آدم است آدم می نویسه؟ بنابراین اگه مرحوم شیخ اینا رو ذکر نکرد، نه برای که در ذهن او نبود، برای که بچه علمی نداره، سبقه علمی نداره. خب پس این وجوه چهارگانه که مربوط به کشف حقیقی بود و مرحوم شیخ ذکر نکرد و کار خوبی هم کرد که ذکر نکرد، وجهی هم برای صحتش نیست، میمونه کشف حکمی. کشف حکمی یعنی حقیقتاً این امر نیست، مثل اینکه حقیقتاً نقل است، ولی احکام اون کشف بار است، احکام صحت از قبل بار است، اجازه واقعاً ناقل است. نکاشف یعنی در ظرف اجازه عقد صحیح است نه قبل از آن، لکن آثار صحت قبل از اجازه واقع می شود. آثار صحت در زمان صدور عقد مترتب است. خب این میشه تعبد دیگه. چرا؟ برای اینکه اجازه شرط است و دخیل است. با اینکه اجازه شرط است و دخیل است حاصل نشد، شما دارید از هر عقد مرضی و مجاز را بر عقد غیر مرضی و مجاز بار میکنید. این میشه تعبد. این راه دارد، ما هم قبول میکنیم، ولی دلیلتون ارائه کنید. کشف حکمی که با نقل حقیقی همراه است، معنیش این است که عقد متوقف به رضاست، تأثیرش مشروط به رضاست. این یک. و رضا نیست، رضا بعدن میآید. ولی شارع مقدس حکم عقد مرضی را بر عقد غیر مرضی بار کرد، حکم عقد مجاز را بر عقد غیر مجاز بار کرد. بله این حکم هست، تعبد هم هست، امکان هم دارد، دلیل هم ممکنه این رو تأیید بکنه. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود انصب به حسب قواعد و عمومات نقل است، بعد از نقل کشف حکمی است کما ذهب الیه شیخ در استاد شریف علما. خب کشف حکمی را شما باید باز کنید. بله این باز کردن خوبی است، کشف حکمی را باز کنید، چون کشف حکمی به تنزیل و تعبد برمیگردد. تنزیل به تعبد گاهی به این است که آثار فقهی یک موجود خارجی را بر یک موجود خارجی بار بکنن، مثل که بگوین الفقاو خمران که استسقره الناس. خمر یه موجود واقعی است، فقه هم یه موجود فاقی است. شما آثار خمر را که حرمت است، نجاست است، حرمت خرید، حرمت شرب است، حرمت خرید فروش است و مانند آن، این را بر آبجو بار کردی. الفقاو خمر را که استسقره الناس، آثار خمر را که موجود خارجی است بر فقا که موجود خارجی است بار کردید. این یه جور تنزیله. قسم دیگر تنزیل آثار موجود عینی بر موجود عینی تکوینی نیست. بخیر خمر یه مایه تکوینی است، فقا هم یه مایه تکوینی، بلکه تنزیل آثار یک موجود اعتباری بر موجود اعتباری دیگر است، نه موجود خارجی. مثل که آثار صلات را بر طواف بار میکنید، میگید الطواف بالبیت صلاتون، یعنی جمیع آثار صلات الا ما خرج بالدلیل بر طواف بار است. مرحوم خوی رضوان الله علیه این دو قسم را یک قسم ذکر کردن، یعنی این چنین گمان کردن که جریان طواف و صلات شبیه جریان خمر و فقا است، که اینا هر دو موجود خارجی هستند. صلات که موجود خارجی نیست، طواف که موجود خارجی نیست. 40-50 تا کاری که در خارج وجود دارد ما یه عنوان اعتباری بهش دادیم، گفتیم صلات. چندین کار خارجی که در خارج وجود دارد یه اسم خاص رو گذاشتیم، گفتیم طواف. طواف که موجود خارجی نیست، صلات که موجود خارجی نیست. این قیام است، این قعود است، اون حرکت است، اون تکلم است، اون سکوت است، اون آرامش است، مجموع اینها رو اسمش گذاشتیم صلات. مثل که مجموع یک جمع سرباز شما میگه هنگ یا گردان یا گروهان بمانند. خب پس اینم موجود اعتباری، اونم موجود اعتباری، اینا از یک وادی نیستن، با خمر و فقا فرق دارن. آثار صلات را بر صوم بر طواف بار کردید درست است، از طواف بالبیت صلاتون، مگر اونجا به خارج بدارید. آثار جمعی آثار صلات بر طواف بار است، مگر اینکه خب حالا خارج شده باشد بعضی از این دو قسم که ایشون در جمعی قسم کردن. یه وقت است که نه، شما میخواید بعضی آثار منزل علیه را بر منزل بار کنید، مثل اینکه محرمیت گاهی به این است که همون طوری که عقد گاهی انقطاعی است گاهی دائم، تو عقد انقطاعی هم گاهی به لحاظ جمعی آثار است گاهی به لحاظ بعضی آثار. این دو نفر از اون جهت که متعبدن متشرعن برای اینکه با هم برون آزمایشگاه، با هم خون بدن، با هم خون بگیرن، با هم برن خرید کنن، در ظرف یک هفته محرم یکدیگر میشون. اینا که خیلی متشرعن. خب این عقد موقت فقط لجواز نظر است، همین. این زوجه اون زوج هست، اون زوجه این زوجه هست، این زوجیت هست، آثار عقد را دارد، منتها همین اثر رو، یعنی فی جواز نظر. خب اینم یه نحوه تعبد است، این طور نیست که شارعی را امضا نکرده باشد. که اگر کسی این چنین عقد موقت داشته باشد که هیچ چیزی جایز نباشد الا نظر، در همین محدوده زوجه دیگر بشن، خب بله، این تنزیل بعض آثار عقد دائم یا موقت است نسبت به این. اینم یک قسم. شما در کشف حکمی چی میخواد بگید؟ میخواد بگید جمیع آثار عقد مرضی بر این عقد غیر مرضی بار است. پس چرا میگید که حقیقتش نقل است؟ اگر گفتید حقیقتا نقل است و حکمن کشف، بالاخره باید در بعضی آثار تفاوت داشته باشن یا نه؟ اگر جمیع آثار عقد در گذشته بار است، یعنی عقدی که یک ماه قبل بنگاه معاملاتی زمین کسی را بدون اجازه او فضولا فروخت، این شخص بعد از یک ماه فهمید و اجازه داد، شما که قائل به کشف حکمی هستید نظرتو اینه که نقل حقیقی است، یعنی الان زمین از ملک فروشنده خارج شده وارد ملک خریدار شده الان، یعنی بعد یک ماه، ولی در همون زمان عقد یعنی یک ماه قبل جمیع آثار ملکیت بار بود، یعنی جمیع آثار حتی قابل خرید فروش بود به مانندون، یعنی خریدار در یک ماه قبل میتوانست اونجا ساخت و ساز کنه او رو بفروشه به مانندون. خب جمیع آثار ملکیت حتی بیع و امثال ذالک بار باشد، بعد بگویید ملکیت الان میآید، این که لغوه. که پس بگید کشف حقیقی است دیگه، چرا کشف حکمی میگی؟ جمیع آثار اگر گفتید معنیش این است که هیچ تفاوتی بین کشف و نقل نیست. شما پس یه تفاوتی اثری بذارید بگید تفاوتش اینه دیگه. شما بگید نقل نیست ولی جمیع آثار ملکیت بار است، حتی قابل خرید فروش است. خب فرق این با نقل چیه؟ با کشف حقیقی چیه؟ پس یه اثر لابد استثناء کنید، چند اثر استثناء کنید، بگید اگه کشف حقیقی باشد جمیع آثار است، کشف حکمی باشد بعضی آثار. بسیار خوب، اگر آثار ملکیت در یک ماه قبل حاصل شده بود، پس بفرمایید کشف حقیقی است. بسیار خوب، آثار جمیع آثار حتی قابل خرید و فروش باشه، و اگر پس لابد بعضی آثار رو استثناء کنید که یه فرقی بین کشف حقیقی و نقل باشد، بین کشف حکمی و کشف حقیقی باشد. نه، اگر یه چیزی هیچ اثر ندارد و چرا شما میگید نقل؟ چون جمیع آثار ملکیت حتی البیع و شراء در یک ماه قبل جایز است برای خریدار. یعنی اگر شما گفتید کشف حکمی به معنیش تنزیل جمیع آثار بود، حتی آثار متوقف بر ملک که لا بیع الا فی ملک یا ملکن، در یک ماه قبل که فضولی بود، این خریدار که خرید مجاز بود بتواند هم رو بفروشد روی ساخت و ساز کنند، جمعی آثار ملکیت حتی خرید فروش برش باره. این چه فرقی با ملکیت داره؟ وقت میشه ملکیت بیروح. پس بعضی از آثار رو استثناء کنید، اون آثار متوقف بر ملک، بگید میتونه روش بشینه، زندگی کنه، نماز بخونه، بله درست، اما نمیتونه بفروشه، نمیتونه وقف بکنه. چون اگه بخواد وقف بکنه باید مال خودش وقف بکنه، بخواد بفروشه مال خودش باید بفروشه، وگرنه میشه فضولی. شما میگید اگه مال این رو فروخت دیگه فضولی نیست. خب پس بگید ملک حقیقی است، کشف حقیقی است دیگه، چرا بگید کشف حکمی؟ یه اثر رو لااقل شما استثناء بکنید که ما بگیم تفاوت در این اثره. اگه جمیع آثار ملکیت بار است، این خریدار فضولی میتواند این زمین رو وقف بکنه، میتواند این زمین را به دیگری بفروشه، اون فروش دیگه هم فضولی نیست، خودش فضولی خریده ولی وقتی میفروشه ملک اصیل است. خب این چه فضولی شد؟ این چه حکم کشف حکمی شد؟ بگید کشف حقیقی دیگه. خب بنابراین اینا صوری بود که برای کشف حقیقی به حکمی ترسیم شد. فتحصله که یا اجازه یا ناقل است یا کاشف، کشفشم یا کشف حقیقی است به معنای شرط متأخر، یا کشف حقیقیه به معنای دوم، یا کشف حکمی است به مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه انسب به قواعد و اومات اولیه کشف نقل است بعد کشف حکمی. مرحوم شیخ نظر شریفش این است که این عقد وقتی عقد مالک می شود که او اجازه بده. اوفو بالعقود یعنی اوفو بعقودکم، وقتی این عقدی که تو بنگاه معاملاتی یک ماه قبل اتفاق افتاده است، عقد این صاحب زمین است به صاحب زمین، مأمور به وفاست که بگوید امضیتو. وقتی گفت امضیتو، این عقد مال او می شود. وقتی مال او شد، اوفو بالعقود او را همراهی میکند. عقدی که یک ماه قبل واقع شد تا رضا نیامد به این شخص اسناد ندارد، به مالک اسناد ندارد. وقتی به مالک اسناد نداشت، او مأمور به وفا نیست. و اگر از این تنزل کردیم میشه کشف حکمی. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، یعنی بحثای ما یقتضی تقتضی قواعد العامه. اما مقام ثانی بحث، چون در اصل جریان فضولی هم دو محور محل بحث بود، اینکه مقتضای قاعده اولی در باب فضولی چیست، یکی نصوص خاصه چه اقتضا میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله اونجا هم در مقام اول فرمودن که قواعد عامه مقتضی صحت عقد فضولی است، منتها 8 یا 9 وجه ذکر کردن برای تأیید این، وگرنه مقتضای قواعد اولیه صحت عقد فضولی است. که مرحوم آیین رضوان الله نسبت به این بخش دوم سخنان مرحوم شیخ نقدی داشتن که فرمودن مرحوم شیخ این 8 یا 9 وجه که ذکر کرد، بعضی از اینها تام نیست و بعضی از وجوهی که عدل است و اتقن است، ای کاش اونا را ذکر میکرد که ذکر نکرد، که این بحثش در اون فصل گذشت. در اینجا هم مقام اول این موتی گذشت، اما مقام ثانی، مقام ثانی میگن بهترین روایتی که در این مقام سهم تعیین کننده را صحیحه محمد ابن قیس است. اون صحیحه رو چون قبلا برابر وسائل روایت شما مفصل خوندیم، الان دیگه از رو اون کتاب اون روایت رو به تفصیل نمیخونیم، گوشی از این که مرحوم شیخ رضوان الله تو مکاسب اشاره کردن او رو میخونیم. اون عبارت از این بود که محمد ابن قیس از وجود مبارک امام باقر نقل بکند که وجود مبارک استعمی سلام الله علیه فی ولیدت باها ابن سیدها و ابوها قائب فستولدها الذی اشتراها. سؤالی میکند، کسی آمده، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، کسی آمده حضور هست امیر سلام الله علیه، گفت که پدری بس غائب بود، حالا یا سفر رفته یا در حضر بود و غایب بود. پسر او این عمه او را فروخت و خریدار استولدها با او نکاح کرد و او را عمه ولد کرد و فرزندی از او به دنیا آمد. مالکش از سفر دور مثلا آمد، حالا غایب بود، حاضر شد. فخاصم سیده الاخر، این پدر که آمد این خریدار را که مالک فعلی این عمه است مخاصمه کرده که این عمه مال من بود، تو گرفتی او رو عمه ولد کردی. این هم گفت من از پسرت خریدم. این نزاع به محکمه هست امیر سلام الله علیه ارجاع شده است. وجود مبارکه است امیر فرمود که فقال علیه السلام الحکمو ان یأخذ ولیدته و ابنها. خب این وقتی که آمده رد کرده، وقتی مالک آمد و این بیع فضولی را امضا نکرده، خب باید کالا خودش بگیره دیگه. حکم این است که مالک اولی این عمه رو بگیرد، این بچه هم مالک اولی است، اون هم باید بگیرد. فناشده لزشتراها، اون مشتری که این رو خرید با اون مدت زندگی کرد و این رو ام ولد شد، سوگند یاد داد که شما رضایت بدید. بالاخره هست امیر متوسل شد، به خود مالک اصلی متوجه شد. هست امیر رو راهنمایی کرد، فرمود برای اینکه او رضایت بدهد و این بچه تو را از تو نگیرد و علیه عاطفه تو قیام نکند، تو هم بچه او را به زور بگیر. چرا؟ برای اینکه بچه او باعث این مشکل شد برای تو، کنیز پدر را بدون اذن پدر به تو فروخت و تو را در زحمت انداخت. تو بچه این مالک اولی را که کنیز را به تو فروخت بگیر، بگو تا بچه هم رها نکردی من بچه تو رها نمی کنم. فقال له خذ ابنه الذي با اکل ولیدته حتی ينفذ البيع لك، تو این کار را بکن تا او رو مسائل عاطفی حاضر بشود که این بیع رو تنفیذ بکنه. فلما رآه ابوه قال له ارسل ابنی، وقتی دید که این خریدار آمده پسر این فروشنده رو گرفت، اون فروشنده پسر مالک اولی رو گرفت، این مالک اولی به خریدار گفت که بچه ما رها کن. این خریدار که اون کنیز رو خرید و پدر شد و فرزندی از اون کنیز پیدا کرد، قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، من قسم به خدا بچت رها نمی کنم مگه تو بچه ما رها بکنی. تو که نمیدونی الان اون بچه من از مورد عاطفه علاقه من است. این در بحث این که اجازه مسبوقه بر رد چگونه اثر دارد یا نه، اون جا هم در اصل مسئله فضولی گذشت، هم در مسئله اجازه مسبوقه بر رد، در هر دو جا این روایت مطرح شد. فلما رعا ذلک سید الولیده اجاز بی ابنهی، وقتی اون مالک اولی دید که بچه او در گرو است، ناچار شد و اون معامله اولی رو امضا کرده است. نه، برای اینکه وجود مبارک است امیر از نظر عاطفی او را وادار کرد، وگرنه اجباری در کار نبود. خب این می توانست به محکمه است امیر مراجعه کند، به قاضی مراجعه کند. قاضی هم میگوید که بچه او رو رها کن، تو اگه متضرر شدی پول از او بگی، چرا کاری چه کاری بگو داری. این راه عاطفی بود نه راه قانونی. چرا ارکان از بین برد؟
همین که گفت بطرتون تمام شده به چی
بله. این در هم این روایت این صحیح محمد بن قیس، هم در مسئله صحت عقد فضولی گذشت، هم در مسئله این که اگر اجازه مسبوق به من باشد آیا باطل می شود یا نه گذشت. در راه علاجی که اونجا بود مبسوطاً بیان شد، این معلوم می شود که مشکلش رو مشکل عاطفی بود. وجود مبارک حضرت تعلیمش داد که تو هم بچه او رو بگیر تا او بفهمد که از دست دادن بچه چقدر دشواره. بعدم راضی شد. این در هر دو مسئله این صحیح محمد ابن قیس قبلا بحث شد. الان در مسئله این است که آیا اجازه کاشف است یا نه، اینجا بحث می شود. الان بار سوم است که این صحیح محل بحث است، چون در بین روایات این هم صحیح است و هم اینکه چون در باب نکاح است، اگر نکاح فضولی با اجازه بعدی صحیح باشد، بیع فضولی به طریق بعدی صحیح است. اون نکاحش به همین بیع است، چون ام ولد است و مالک الا ملکت ایمانکم است. گرچه نکاح فضولی نیست، بیع فضولی است، منتها بیع چیزی است که ملکت ایمانکمه. آثار نکاح برش بار است، فرزند داریست. اگر در چنین موردی که مسئله ارزه است بیع فضولی با اجازه بعدی صحیح می شود، در موارد دیگر که فرش و ظرف می خرن به طریق اولا. در اینجا حضرت فرمود به این که شما بچهش رو بگید تا او اجازه بدهد، اون بچهش گرفت و اینم اجازه داد. خب اجازه داد یعنی چی؟ اجازه داد یعنی این نکاح من البدء الى الخط، این بیع من البدء الى الخط صحیح است. همون وقتی که واقع شده است صحیح بود و این خریدارم با ملک یمین خود نکاح کرد، این بچه هم بچه بود. هیچ کدوم نه وقتی به شبه هست نه برد. نه خب نه، حکم حضرت فرمود که تو این رها کن تا او بید یا نه فضل بید. نفرمود که من تحلیل کردم، که نفرمود من تحلیل کردم، فرمود تو باید چرت تو بگیر حتی یونف زر بیعه، یعنی تا این مالک اولی خرید فروش شما رو تنفیز بکند، نه من تنفیز بکنم، نه که من حکم بکنم حکم تو به کذا، تا او تنفیز بکند. معلوم میشه تنفیز یعنی اجازه، یعنی نافذ قرار دادن، یعنی امضای تو گفتن. معلوم میشود که بیع فضولی صحیح است، یک اجازه بعدی کافی است، دو و اجازه هم کشف حکمی کشف میکنند از صحت سابق، به دلیل اینکه نفرمود حالا که اجازه داد از همکنون این کلیس ملک شما میشود. چون اگه همکنون ملک او بشود، خب بچه که مال او نیست، میشه وقتی به شبه و بچه مال صاحبش است. او رو حد نمیزنن چون وقتی به شبه است بچه مال مالک اصلی است. اما فرمودی بچه توست، معلوم میشه همون وقتی که خرید همون وقت آثار بی بار است، همون وقت آثار ملکی یمین بار است. احکام صحت از همون وقت خریدن و فروختن بار است، نه الان. این ظهور همونطور که شهید رضوان الله تو درست فرمودن، این ظهور شفافی دارد در این که فضولی صحیح است، با این گونه از منهای رساب متخللم آسیب نمیبیند، اجازه بعدی کاشف است، اثرش هم بار است، اثر حین صدور عقد بار است. والحمدلله رب العالمین.